ساعت 7 عصر به وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌پر هستم و خوش آمد میگم به شما شنوندگان این مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه است، 24 آذر ماه 1194 خورشیدی برابر با 15 دسامبر 2015 میلادی. در این مجله شامگاهی مثل هر روز شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های کارشناسان و همکاران رادیو فردا خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. امروز هم خبرها و گزارش های زنده و از پیش تهیه شده متعددی خواهیم داشت درباره وقایع مختلف. اما قبل از هر چیز شنونده مهمترین خبرهای امروز ما باشید با همکارم جمشید زند. بعد از اون برمیگردیم به گزارش.
با سلام، ساعتی پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD را بست. شورای حکام با تصویب قطعنامه اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه بر طبق برنامه پیش رفته و این پرونده مختوم اعلام می شود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در اوایل ماه میلادی جاری گزارش نهایی خود را درباره ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام ارائه کرده بود. با تصویب این قطعنامه که هفته گذشته جزئیات آن در جلسه مشترک نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین بررسی شد، مراحل اجرای برجام آغاز می شود. جزئیات جلسه شورای حکام را تا لحظاتی دیگر از گزارشگر ویژه رادیو فردا در وین خواهید شنید. تیم کارشناسان سازمان ملل آزمایش موشک بالستیک عماد از طرف ایران را نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت اعلام کرد. در گزارش محرمانه‌ای که نسخه از آن به دست خبرگزاری رویترز افتاده است، با استناد به داده‌ها و تحلیل‌های این کارشناسان گفته می‌شود ایران با این اقدام خود قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده است. به نوشته رویترز این گزارش به کمیته بررسی تحریم‌های ایران ارسال شده است. جمهوری اسلامی ایران روز 19 مهر از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین با نام عماد خبر داد. پس از این آزمایش، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار اقدام کمیته بررسی تحریم‌های ایران در سازمان ملل در مورد این آزمایش شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است. بر اساس این گزارش، چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران است و پس از آن کشورهای مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود نوشت که ترکیه رکورددار تعداد بازداشت روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی بوده است. بر اساس این گزارش، شمار خبرنگاران بازداشت شده در سال جاری میلادی 153 تن بود که نسبت به سال قبل از آن 14% کاهش یافته است. معاون رادیو و تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه نسبت به همکاری بازیگران با شبکه‌های ماهواره خارج از ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایستا، علی اصغر پور محمدی گفت: تردیدی نیست که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در تلویزیون مواجه هستیم. اما اگر بازیگر یا هر فرد دیگری با این شبکه‌ها همکاری کند، ما دیگر از همکاری با او معذور می‌شویم. پایان نقل قول. یک روز پیش از این حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده بود که هر گونه همکاری، تماس، مصاحبه و ارسال آگهی به شبکه‌های ماهواره‌ای، چه رادیو و چه تلویزیون و آنچه شبکه‌های معاند نامید، ممنوع و تخلف است.
سپاسگزارم جمشید زند، خبرها رو به آگاهی ما میرسوند. اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ پرونده ایران سرانجام پس از 12 سال در شورای حکام مختومه اعلام شد. بسته شدن پرونده ایران دقیقاً به چه معناست؟ جان کری وزیر خارجه آمریکا در روسیه با همتایش سرگئی لاوروف دیدار کرد. مسئولان جمهوری اسلامی درباره همکاری افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور هشدار می‌دهند. آیا با سرازیر شدن زرین رود و سیمین رود به دریاچه ارومیه این دریاچه احیا خواهد شد؟ واکنش ها نسبت به کشته شدن شیعیان و مطالب بیشتر اگر در دقایق پیش رو با این مجله شامگاهی با ما بمانید. میتونه که در خبرها هم داشتیم، نشست شورای حکام با مختوم اعلام کردن پرونده 12 ساله اتمی ایران که احتمال در واقع بخش آن بخشی که مشکوک به فعالیت نظامی از سوی ایران بود به کار خودش امروز همچنان ادامه میده. با همکارم هانا کاویانی در وین که به محل نشست شورای حکام رفته از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. هانا، سرانجام این پرونده بعد از بیش از یک دهه به پایان رسید؟
بله مهتا، در نشستی که امروز شورای حکام آژانس 35 عضو اون تشکیل دادن، نشستی ویژه بود، بررسی گزارشی بود که در کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهایت درباره بخشی که اشاره کردی به ماهیت و نظامی برنامه هسته‌ای داشت، این جلسه رو تشکیل داد. در متفق القول شورای حکام رای داد به قطعنامه‌ای که این پرونده آقای نجفی، رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی، ما خبرنگاران اومد صحبت‌هایی رو مطرح کرد. آقای نجفی گفت اقدامات گذشته ایران به گفته او به تاریخ پیوسته. همچنین این نماینده ایران از این صحبت کرد که چگونه ایران و آژانس همکاری خود ادامه میدن و چگونه از اینجا به بعد بحث اجرای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک جوانه به اون و اینکه چه نظارتی آژانس بر اون خواهد داشت مسئله است مورد توجه قرار میگیره. آقای نجفی درباره سختی های کار به اجرا در آمدن توافق صحبت کردم و گفت که تا 2-3 هفته آینده پیش بینی میشه. تخمینی که ایران زده اینه که تونه شو انجام بده و پس از اون توافق اتمی که در تیر ماه با گروه 5 به علاوه 1 به دست آورده به اجرا در بیاد. قطعنامه‌ای که در این جلسه شورای حکام به تصویب رسید، همونطور که گفتی پایانی بود بر یک روند بسیار طولانی مدت. قطعنامه‌های متعددی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام این آژانس تصویب کرده بود درباره برنامه هسته‌ای ایران، بخشایی که اشاره می‌کرد به متوقف شدن و خواستار متوقف شدن غنی‌سازی در ایران بود، خواستار دسترسی‌های بیشتر آژانس به تأسیسات ایران بود، به برخی از تأسیسات دفاعی ایران، و از اینجا به بعد ما باید شاهد همکاری ایران آژانس باشیم برای اینکه آژانس نظارت بکنه چه بر اجرای توافق جامعه چه بر اجرای پروتکل الحاقی. یکی از بخش‌هایی بود که ایران در توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 با اون موافقت کرده و گفته که پروتکل الحاقی رو بالاخره میخواد به اجرا در بیاره. همه اینها بحثایی است که از اینجا به بعد ما باید منتظر اون باشیم. و همکنون یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار هست که یک کنفرانس خبری رو برگزار کنه و شاید از نحوه همکاری های آینده ایران آژانس بیشتر صحبت کنه.
ادامه این نشست یا ادامه خواهد داشت اساسا، یا اینکه به همین ماموریت این نشست بود، در واقع دستور کارش همین بود و امروز به پایان میرسه با در واقع دیدار آقای آمانو با خبرنگاران؟
بله، این نشست بخشی از نشست فصلی شورای حکام بود، نشستی ویژه بود که برای موضوع ایران و بررسی گزارش مدیر کل برگزار شده بود و با حال با رأیی که کشورهای عضو شورای حکام دادن این نشست پایان رسیده و کارش خاتمه پیدا کرده.
فضای حاکم بر نشست امروز اساساً چگونه است؟ آیا به همون شکلی که جمهوری اسلامی یا نمایندگان جمهوری اسلامی خیلی خوشبینانه و خیلی مثبت به موضوع نگاه کردن، بقیه هم همین فضا رو دارن، یا اگر و مگرهایی هم در این بحث‌ها هست اساساً؟
در حال پیشبینی خیلی بیشتری که ما میشنیدیم در روزهای گذشته این بود که این قطعنامه به تصویب برسه. البته ایران مواردی رو در قطعنامه‌ای که پیشنهاد شد توسط گروه 5 به علاوه 1 به شورای حکام گفت که نپذیرفته این موارد رو، و آقای نجفی تاکید کرد که ایران یک بیانیه رو در این زمینه در حال تدوین داره که قرار هست برای ثبت در آژانس، به این آژانس ارائه بده. اگرچه که این نارضایتی هایی که ایران از این گزارش و از این قطعنامه داشت مطمئنن چیزی نیستش که دیگه تغییری توش ایجاد بشه، چرا که شورای حکام به اون رأی داد و پرونده پی ام دی رو مختوم اعلام کرد.
سپاسگزارم هانا کاویانی از وین با ما همراه بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و اما با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران، مسائل مرتبط با پرونده اتمی ایران در این چند سال اخیر همراه میشیم و نگاهی میکنیم به آنچه که بعد از امروز در واقع در انتظار به این پرونده ماراتونگون و این سالیان در واقع درگیر کرد ایران رو و کشورهای مختلف جهان رو بر سر موضوع فعالیت‌های اتمی ایران. آیه تقی‌زاده، بالاخره این پرونده مختومه اعلام شد، چیزی که شاید تا دو سال پیش هرگز به این زودی در واقع برای کسی قابل تصور نبود.
حق با شماست. پرونده اتمی ایران همونطور که شما درستی گفتید یک ماراتون تقریبا 10 ساله رو طی کرده و حالا به نقطه رسیده که در سال 2006 قرار داشت، یعنی زمانی که همین شورای حکام در مصوبه‌ای پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع داد و برای نخستین بار پرونده اتمی ایران در اون شورا مطرح شد و بلافاصله شورای امنیت قطعنامه علیه ایران صادر کرد که اولین قطعنامه تنبیهی علیه ایران در این زمینه به شمار می رفت. حالا با تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت، شورای حکام دقیقا همون کاری رو انجام داده که شورای امنیت انجام داد، یعنی با تصویب یک سند تازه پرونده اتمی ایران رو به نقطه صفر یعنی سال 2006 برگردونده. البته این به معنای خاتمه تردیدها در مورد حال و آینده برنامه اتمی ایران نیست، اون چی که بحث شده پرونده گذشته بخش نظامی اتمی ایرانه.
ولی در هر حال اتفاق امروز اتفاق بسیار مهمی در روند پرونده اتمی ایران هست و در واقع فرصتی به نظر میاد برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه با یک شرایط تازه‌ای رو در رو باشه، بتونه اعتماد سازی بکنه و به وضعیت کاملا معمول بتونه برگرده مثل سایر کشورهای عادی جهان.
بدون تردید اگر این گام امروز برداشته نمی‌شد، لغو تحریم‌ها علیه ایران امکان پذیر نبود، چرا که شورای امنیت در مصوبه ماه جولای خودش رویه این رو پیش بینی کرده بود که در صورت خاتمه پیدا کردن بخش نظامی پرونده اتمی ایران و البته تکمیل تعهدات دیگری که در قطعنامه شورای امنیت به اونها اشاره شده، تنها امکان لغو تحریم ها فراهم خواهد شد. بقیه بخش ها مربوطن به بخش غیر نظامی، یعنی خارج کردن اورانیوم غنی سازه شده از ایران که در مورد اون یک توافق احتمالاً صورت گرفته با روسا و این کار قرار است تا پایان سال مسیحی سال جاری صورت بگیره، و همینطور دادن تغییراتی در راکتور عراق و بقیه تعهدات که پیش بینی نمیشه تا 3 ماه اول سال آینده مسیحی این کارها تکمیل بشه. ولی با بستن این پرونده، عملا پرونده اتمی ایران یک گام بزرگ به سمت عادی شدن برمی‌داره و در نتیجه اون باید مناسبات خارجی ایران به صورت عادی در بیاد.
سپاسگزارم رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی. اما این مجله شامگاهی رو اجالتاً همین لحظه قطع می‌کنیم. در حال حاضر کنفرانس خبری آقای آمانو با خبرنگاران هست، جلسه بعد از شورای حکام است که در گفتگو با هانا کاویانی هم دربارش صحبت کردیم، مستقیما از ویو پخش میشه. توجه شما رو به اون جلب می‌کنم.
آژانس کماکان کارهای راستی آزمایی در ایران را ادامه خواهد داد و در آینده قرار هست که ایران پروتکل الحاقی را اجرا بکند و آژانس از این رو ابزار لازم قوی در اختیار خواهد داشت برای ارزیابی فعالیت‌های ایران. اینجا یک سابقه بسیار طولانی و عدم اعتماد نسبت به فعالیت‌های ایران وجود دارد. آژانس به برنامه اتمی ایران و بررسی آن و نظارت بر آن کماکان مانند گذشته بسیار حرفه‌ای به کار خود ادامه خواهد داد. حالا اکنون حاضرم به سوالات شما پاسخ دهم.
Thank you. Mr. Romano, there is
سوال این هست که
می‌خواستم
در رابطه با برخی از مفاد گزارشتون سوال بکنم که ما دیدیم. می‌خواستم در رابطه با اون نکاتی که شما گفتین بخش‌های خاکستری هستن که به از نظر شما کاملاً راضی نبودید از اون مسائل. من دارم از مقامات ایرانی آقای نجفی نقل قول می‌کنم که الان گفتن که مسائل گذشته دیگه به تاریخ ملحق شد. به طور مثال ما اطلاعات جدید در رابطه با گذشته نداریم، اطلاعات جدیدی در رابطه با موشک ها نداریم، در رابطه با آزمایش ها نداریم، در رابطه با پارچین نداریم. بله، تصاویر ماهواره‌ای وجود داره که نشان میده که ساختارهای اونجا وجود داره مانند چوب و توضیح ایران در واقع پاسخگوی آنچه که ما میبینیم قابل قبول نیست. اینها نمونه هایی از مواردی هستن که ما هنوز کاملا در اون رابطه روشن نیستیم. سوال اینه که خب چه خواهید کرد؟
In order to provide the assessment,
برای ارزیابی کامل من گفتم که باید یک درک کاملی از تصویر کلی داشته باشم. من نگفتم که
I have to reconstruct all the
باید تمامی جزئیات رو بازسازی بکنم در این زمینه ها.
You ask me about
شما میپرسید در رابطه با مواردی میپرسید که ما درک کاملی از اونها نداریم، اما موارد دیگه هست که درک کاملی داریم. بخش های دیگری هستن مانند انفجار بریج وایر یا چاشنه های چندگانه یا الگوسازی کامپیوتری یا ساختار فعالیت ها. ما نقشه راه را اجرا کرده ایم و کلیه موارد نقشه را اجرا شده و این به آژانس اجازه داد که ما بتونیم بیشتر با محتوای بهتر دخالت بکنیم و درک بکنیم از کل فعالیت های ایران و این به ما این امکان را داد که این ارزیابی را اکنون ارائه داده ایم.
That's going again on TV. Just to follow up. So, are you saying that the
سوال این است که آیا پس به نظر شما این ارزیابی کافی است برای آیا پاسخ تحقیقات شما رو میده؟ و سوال دوم این هست که ایران میگوید که کارهای مقدماتی خود رو تسریع خواهد کرد. فکر میکنید کی روز اجرا باشد؟
In 2011,
در سال 2011 من 12 مورد نگرانی رو روشن کردم و شورای حکام قطعنامه‌ای تصویب کرد و از ما خواست که فعالیت‌های خودمون و بررسی خودمون رو در رابطه با این فعالیت‌های ایران تشدید بکنیم. ما اقدام به این کار کردیم و به توافق رسیدیم. ارزیابی نهایی که 2 دسامبر من ارائه کردم نتیجه این بهترین تلاش ماست. در پاسخ به این قطعنامه شورای حکام امروز که این قطعنامه رو تصویب کرد، در این قطعنامه شورای حکام گفته که بدین وسیله پرونده این مورد بسته و مختومه می شود. امروز شورای حکام تصمیم گرفت و ما به این ترتیب عمل خواهیم کرد. روز اجرا باید بگویم که ایران در شرف اتخاذ یک سری گام های زمینه سازی هست برای این فعالیت ها. پس از آنکه آنها این فعالیت های مقدماتی را انجام دادن، ما باید آن را تایید بکنیم. باید اون فعالیت ها را و همین که منظورم همین گام های مقدماتی کامل شدن، این یک مورد است. اما اینکه آنها اون گام را بردارن یک مسئله است و زمانی که ما توانستیم که فقط وقتی که آژانس این تایید بکنه که تمامی این گام ها اتخاذ شده و تکمیل شدن، آنگاه می توانیم به روز اجرا برسیم. این بستگی به این داره که ایران به چه سرعتی می تواند این گام های مقدماتی را تکمیل کند. در این حال باید زمان لازم هم برای ما بگذاریم که بتوانیم اون گام ها را تایید بکنیم. نمی توانم بگویم که چه زبانی می توانیم این کار را انجام دهیم تا اینکه بگویم روز اجرا چه روزی خواهد بود. اما باید بگویم که ایران و آژانس هر دو خیلی جدی با یکدیگر کار میکنن. اگر موارد دیگری از فعالیت ایران رو بشود، آیا احتمال این وجود داره که آژانس مجدداً این پرونده عباد نظامی رو مجدداً باز بکنه یا اینکه پرونده به طور کل مختومه شده؟ ما ارزیابی خودمان را ارائه دادیم و گفتم که این نتیجه بهترین تلاش ما بوده. قطعنامه امروز تصویب شد و شورای حکام گفته است که بدین وسیله این مورد مختومه شده. حال چه اتفاقی میفته اگه چیزی رو بشه؟ خب به صورت طبیعی ما میریم به روز اجرای برجام. نمیتونم بگم که اون روز چه روزی خواهد بود، اما به طور طبیعی این است که به روز اجرا برسیم و از اون روز به بعد برجام اجرا خواهد شد. بدین معنا که پروتکل الحاقی اجرا خواهد شد، همکاری های داوطلبانه و شفاف سازی نیز اجرا خواهد شد، موارد ایمنی کاملا اجرا خواهد شد، از جمله کد 3.1. همطور که گفتم اجرای پروتکل الحاقی بدون هیچ تبعیضی خواهد بود و بدون این خواهد بود که بخوایم ایران رو یک مورد خاص بدونیم. باید مانند هر کشور دیگه ایران پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه و در مورد این سه موارد هستند که تحت این چارچوب به اون اجرا خواهند شد. امروز صبح شما چند بار گفتین که نیاز به بودجه بیشتر داریم تا به وظیفه خود عمل کنین. بودجه لازمه چقدر هست؟ شما گفتین که بعضی گفتن شاید مشکل زیاد نباشه. برآورد من این هست که ما حدود 9,200,000 یورو سالانه احتیاج داریم. حالا باید این بودجه تامین بشه. بودجه 9,200,000 بخشی از اون از بودجه معمولی تامین خواهد شد، بخشی دیگر از اون کشورها داوطلبانه اعطا بکنند. همطور که در ماه اوت امسال تصمیم گرفته شد، ما این مسئله نظارت و تایید برجام رو به اون عمل میکنیم، تایید میکنیم و اون بستگی به موجودیت بودجه داشته باشه. من اطمینان دارم که کشورهای عضو بودجه لازم رو تامین خواهند کرد.
I'm Homolezgi from Press TV. You had a sentence in your introductory statement.
شما یه جمله در بیانیه ابتداییتون داشتیم که عدم اعتماد بین جامعه بین‌المللی و ایران باید برطرف بشه. آیا به نظر شما با توجه به مختومه شدن، آیا فکر می‌کنین که الان یک فضای اعتماد پیدا شده؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی یک سازمان فنی هست و ما فقط روی حقایق به اونها توجه میکنه. اعتماد یک مسئله خیلی ضروری است و به نظر من میشه اعتماد رو فقط از طریق جمع‌آوری حقایق جلب کرد. همکاری کامل بسیار ضروری است برای تکمیل کارمان و کمک خواهد کرد به رفع عدم اعتمادی که تا کنون وجود داشته.
Thank you, Sara Masumi from Etamad Daily Newspaper, Iran. Mr. Amano, in your report, you openly announced
در گزارش شما خیلی روشن گفتین که هیچ نوع موادی خارج از برنامه اتمی ایران استفاده نشه. حالا افکار عمومی ایران میپرسن چرا ایران تحریم شده بود؟ به خاطر گزارش هایی که هیچ وقت ثابت نشد صحیح هستند. تحریم رو ما اعمال نمی کنیم. این تصمیم شورای امنیت هست. اینجا ما هیچ صحبت تحریم نمی کنیم. آژانس هیچ موضعی نسبت به تحریم نداره، دیدگاهی نداره. مسئله این است که ما موارد نگرانی رو شناسایی کردیم، از ایران خواستیم در مورد اونها شفاف سازی بکنیم. متاسفانه برای مدت زیادی ایران همکاری نکرد. این پرونده از سال 2003 وجود داره تا 2009 و من خیلی روشن گفتم که در سال 2011-12 موارد نگرانی رو عنوان کردم و گفتم که ایران باید در این مورد پاسخ بده، توضیح بده و شورای حکام از ایران و آژانس ما خواست که بیشتر به گفتگو بپردازیم، به تعامل بپردازیم. متاسفانه زمان زیادی برد برای اینکه به توافق برسیم و نهایتا در سال 2013 به توافق رسیدیم که چگونه این همکاری انجام بشه. ایران شما میپرسید که چرا این حل نشد، اون و اون به خاطر عدم همکاری بود. اما به لطف اجرای نقشه راه، اجرای همه موارد در نقشه راه، ما تونستیم بهترین تعامل بین ایران و آژانس رو برقرار کنیم. به این اجازه داد به من که بتونم ارزیابی خودم رو امروز ارائه بدم و امروز شورای حکام قطعنامه رو تصویب کرد.
Ken Udala, Kyodo News. Irania, I have a question about the progress of the of Iran.
پیشرفت کار ایران در زمان برجام هست. ایران گفته است که کار رو طی دو هفته آینده تکمیل خواهد کرد. می توانید در رابطه با این پیشرفت برای ما صحبتی بکنین؟ به طور مثال اگر این کارا توی سه هفته انجام بشه یا چند درصد سانتریفیوژها الان کنار گذاشته شدن، چقدر مونده که کار تکمیل بشه و آیا این به معناست که این پیشرفت هست یا اینکه از مسیر اصلی خارج شده؟ میشه لطفاً توضیح بدید که چقدر پیشرفت کنون حاصل شده برای کارهای مقدماتی؟ باز هم باید بگم که دشواره گفتنش. هزاران سانتریفیوژ الان از رده خارج شدن، چند هزار سانتریفیوژ دیگه نیز باید از رده خارج بشن. ما وقتی میگیم که از رده خارج بشن، اما خب بعضی موارد هستن که خیلی راحت میشه از رده خارج کرد، بعضی تجهیزات هستن که خارج کردنشون از رده دشوار هست. این فقط مخصوص به سانتریفیوژ ها نیست، موارد دیگه هستن که ماهیتشون فرق داره. ایران باید به طور مثال اورانیوم غنی شده رو به خارج ارسال بکنه، راکتور تحقیقات آب سنگین رو اونو مجددا طراحی بکنه. فرض بگیریم که ایران گام های مقدماتی رو انجام بده، پس از اون ما هم احتیاج به زمان داریم تا این کارها رو تایید بکنیم که تمامی این کارها تکمیل شدن. بنابراین ایران با کار خود را تکمیل کنه، این یک مورد. اما از طرف دیگه ما هم باید تایید بکنیم که این کارها انجام شده، صورت گرفته و بستگی به ماهیت اون مسئله بعضی کارها سریع انجام شه، بعضی کارها زمان خواهد برد. آیا شما فهم کنید چند روز یا هفته کار طول خواهد کشید؟ برای شما، برای ما، برای آژانس شاید به طور مثال تایید میزان غنی سازی رو بگیم، مثلا حداقل سه هفته طول خواهد کشید تا ما اون رو تایید بکنیم.
جاناتان تایرون ویت بلومبرگ. میستر امانو، اوور 12 ایرز دیس،
در طی 12 سال گذشته این موضوع آژانس را از یک نهاد ساکت و آرام فنی رسانده در سطحی که در سطح دیپلماسی مطرحه به ایران رسیده. و شما الان دوباره میگید که آژانس یک نهاد فنی است، اما آژانس در واقع وارد سیاست شده. شما چطور می توانید این سیاسی جلوی سیاسی تر شدن آژانس رو بگیرید تا ماهیت اون آسیب نبینه؟ آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی بوده و کماکان سازمان فنی باقی خواهد ماند. بله، ممکنه فضا سیاسی باشه، اما خود ما هم بودیم و سازمان بسیار فنی باقی خواهیم موند. اگر گزارش رو ببینید، بر اساس حقایق فنی هست و متوازن هست. این یک نشانه اون هست که ما چجوری عمل میکنیم.
Founders of the IAEA most recently at a state level approach conference last year used the example of intelligence as one way that the IAEA has become
politicized. So going back to this question, how many lessons have you learned in the last 12 years that will help this organization go forward without being politicized? چیزهایی که ما یاد گرفتیم این هست که روش ما صحیح بوده. ما روش صحیح رو اتخاذ کردیم، بسیار سخت تلاش کردیم و نشان دادیم که حرفه‌ای کار میکنیم. و اکنون بیش از و اکنون یک واقعه بسیار مهمی رخ داده.
Some insight to what has happened during this time.
برخی میگویند که طی این مدتی و این گزارشی که دادید و این قطعنامه تصویب شده، میگن که یک سری مواردی در گزارش شما هست، حداقل اون بخشایی که علنی شده، که کاملا توضیح نمیده این گزارش های قبلی شما رو.
بله، شنونده یه پخش مستقیم در واقع گفتگوی آقای آمانو بودید بعد از نشست شورای حکام با خبرنگاران، و این نشست همچنان ادامه داره، اما ما برنامه رو فعلا نداریم. اگر باز هم برگردیم شما رو در جریان ادامه نشست خواهیم داد، در صورتی این که این نشست همچنان ادامه داشته باشه و به این مجله شامگاهی هم برسه. اما پیش از اون با رضا تقی‌زاده تحلیلگر پرونده اتمی ایران در سالهای اخیر همراه میشیم باز یک بار دیگه و موارد این گفتگو رو در واقع گفتگوی آمانو رو با آقای تقی‌زاده بررسی خواهیم کرد. آقای تقی‌زاده، همینطور که دیدید آقای آمانو نوید یک وضعیت بهتر رو برای ایران در واقع یکی از مهمترین بحران‌های آژانس در 10 سال گذشته میده. چقدر فکر میکنید در طرف ایرانی هم الان این اراده واقعا وجود داره که آژانس بتونه با خیال راحت پرونده ایران رو یک پرونده مختومه تلقی بکنه برای سالهای پیش رو؟
اگر اراده‌ای برای تغییر وضعیت برنامه اتمی ایران وجود نداشت در دولت کنونی جمهوری اسلامی، شاید مذاکرات به نتیجه‌ای که امروز رسیده نمی رسید. این ایران بود که پذیرفت مسیر فعالیت‌های اتمیش رو تغییر بده و زمینه‌ای رو فراهم بکنه که این پرونده به جایی برگرده که عملاً 9 سال پیش قرار داشت، یعنی زمانی که ایران نگران بود پروندهش به شورای امنیت نره، ولی با اقداماتی که در سال 2005 صورت گرفته بود در دولت آقای احمدی نژاد و غنی‌سازی در ایران عملا آغاز شده بود، شورای حکام و متعاقبا شورای امنیت تصمیماتی رو برای تنبیه ایران اتخاذ کردند. حالا برای دور زدن این تنبیهات دولت برگشته به نقطه اول.
در این حال آقای آمانو گفت که در واقع ما از یک نقشه راه استفاده کردیم تا بتونیم که تا اینجا برسیم و پرونده رو تا اینجا بیاریم، نقشه رایی که در سال 2013 طراحی شد. آیا این نقشه رایی که آقای آمانو از اون صحبت میکنه ایستگاه آخر و نهاییش همین امروز و همین جا بود، یا اینکه مراحل بعدی رو هم نشون میده؟
آقای آمانو در پاسخش به این نکته هم اشاره تلویحی کرد. نقشه رایی که بین ایران و آژانس به امضا رسیده بود به نوعی شکل تکمیل شده و به نوعی محرمانه تر اون چیزی بود که در دوره دبیری آقای لاریجانی بر شورای امنیت ملی ایران و زمانی که پرونده اتمی ایران در شورای امنیت ملی اداره می شد بود. از اون نقشه راه به عنوان مدالیته یاد می کردن، یک برنامه 60 روزه که در طول اجرای اون ابهام هایی رو که آژانس داشت با ایران در میون گذاشت و ایران پاسخهایی رو و مدارکی رو که آژانس احتیاج داشت در اختیار اونها قرار داد، ولی با مدالیته پرونده اتمی ایران مسکوت گذاشته نشد و مسدود نشد. اون چی که به عنوان نقشه راه حالا آقای آمانو ازش یاد میکنه پاسخ دادن به بخش بیشتری از این ابهام هاست. البته در مواردی این محرمانه بودن رعایت شده، یعنی نتیجه بازرسی ها از پارچین و نمونه برداری در اختیار عموم قرار نگرفته و بقیه تعهدات همینطور در پیشبرد اون چی که آقای آمانو ازش به عنوان کد 3.1 ازش یاد می شد که عملا وچه پیشرفته تر اجرای تعهداتی است که به عنوان پروتکل الحاقی کشورهای عضو اون رو پذیرفتن، یعنی در عمل اجازه میدن به آژانس به صورت سرزده از مراکزی که مشکوک هستن برن بازدید بکنن، یا عملا اگر ایران بخواد به یک ماشینی گاز اورانیوم وارد بکنه و یا اون ماشین استفاده‌ای داشته باشه که در ارتباط با مواد پرتوزا هست، در فاصله کمتر از 6 ماه آژانس رو از این اقدام مطلع بکنه. تعهداتی که تا پیشتر ایران عملا قبول نمی‌کرد و از سال 2006 به این طرف اونها رو متوقف گذاشته بود. اینها بخش‌هایی است که آژانس در طول روز و در طول هفته و ماه‌ها و سال‌های آینده به عنوان اجرای تعهدات خودش پیگیری می‌کنه. این اون کاری است که آقای آمانو هم اشاره کرد، بیش از 9 میلیون یورو نیاز به سرمایه‌گذاری داره برای انجام بازرسی‌هاش.
و به هر حال آنچه که شاید مهمترین بخش این پرونده و مسائل مرتبط با اون باشه، به ویژه برای ایرانیانی که در درون ایران روزگار می‌گذرونن و این سال‌ها رو تحت تأثیر تحریم‌های مختلفی قرار داشتن به دلیل آنچه که آقای آمانو و عدم همکاری ایران نامی در حل و فصل پرونده اتمی، در حال حاضر الان وضعیت به چه سمتی از نظر تحریم ها پیش خواهد رفت؟ کی به طور مشخص این تحریم ها برچیده خواهند شد و آغاز جدی برچیده شدن این تحریم ها کی خواهد بود دقیقاً؟
این پرسشی است که همه در انتظارش هستند و اتفاقا در موردش اختلاف نظر وجود داره. امروز آقای آمانو هم از دادن پاسخ روشن به این پرسش که از طرف بلومبرگ و همینطوری که از نشریات داخلی ایران نمایندگانش مطرح شد نتونست پاسخ بده. اون چی که آژانس میتونه انجام بده این است که بگه من در مورد رفع پام ها به نقطه روشن رسیدم، ولی تعهدات دیگری هست که ایران باید به اونها عمل بکنه، من جمله خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده از ایران که نزدیک به 9 تن هست و اینها رو بایستی با کیک زرد مبادله بکنن. ایران اسمش گذاشته فروش و صدور گاز اورانیوم، ولی به هر حال در عمل تعهدی است که ایران پذیرفته این گاز رو از ایران خارج بکنه، در اختیار ایران نباشه، و همینطور عمل کردن به پروتکل الحاقی و همینطور عمل کردن به تغییراتی در راکتور عراق و تغییر صورت دادن فردو. اینا تعهداتی است که زمان میبره و آقای آمانو نمیدونه واقعا چقدر هماهنگی در ایران وجود داره برای تن دادن به این تعهدات، ولی 3 ماه پیش پیشبینی کرده بود که تکمیل این مراحل تا 3 ماه اول سال مسیحی آینده به طول می انجامه، ولی دولت ایران علاقمند این کار رو سریعتر صورت بده، علاقمند تا پایان ماه آخر مسیحی یعنی آخر ماه دسامبر این تعهدات عملی بشه. البته به نظر من یک نگاه خیلی خوشبینانه است، ولی در صورتی که دولت ایران به همه تعهداتش به درستی عمل بکنه و آژانس در این مورد گزارش مثبت ماهانه منتشر بکنه، میشه انتظار داشت که با فرصتی که دوباره آقای آمانو اشاره کرد نیاز داره برای بازآزمایی این عملیات، چون لغو تحریم ها و آغاز روز اجرای برجام موکول به گزارش آژانس میشه. اونها میخوان در موقعیتی باشن که بتونن به درستی با چشم باز و نگاه کردن به مدارک تکمیل تعهدات ایران رو تایید بکنن. وقتی این کار صورت گرفت اون وقت اعلامیه میدن که به موجب اون عملا روز اجرای برجام یعنی همه تحریم ها لغو خواهند شد و همینطور ایران مبادلات تجاریش از نظر بانکی مالی و خرید و فروش خارجی صدور نفت به حال عادی در میاد. البته باید گفت یک نگرانی هم وجود داره که بازار از امروز، بازار بین‌المللی نفت از امروز ممکنه واکنش منفی نسبت به این وضعیت نشون بده، به این ترتیب که ایران به عنوان یک دارنده بزرگ ذخیره نفت و گاز وارد بازار خواهد شد و قیمت‌های متزلزل نفت که امروز به حدود 34 دلار در 33 یا 4 دلار در بشکه رسیده از این هم پایین‌تر بیاد. ولی
از قضا مسئله نفت به نفع ایران، مسئله نفت به هر حال یکی از مسائل بسیار مهمی است به خاطر که ایران به هر حال کشور تک محصولی است و همه برنامه‌ریزی‌هایی هم که الان دولت داره می‌کنه برای بهبود شرایط اقتصادی بر اساس ذخایر ارزی است که از طریق نفت حاصل میشه. اما الان یک درگیری هم ایران داره از اون سمت، ایران الان وارد بشه در اوپک بایستی خالی کنن براش سهمیه‌ای رو که عربستان سعودی تن زده تا به حال در این باره و سایر کشورها هم که امیدی نمیره که در این باره بتونن کاری بکنن با توجه به اینکه عربستان سعودی شاید بیشترین سهم رو داره. فکر می‌کنید این وضعیت چه خواهد شد؟ آیا این یک باره وضعیت صنعت نفت ایران الان در چه شرایطی رو در شرایطی قرار خواهد داد این موقعیت؟
مشکل ایران فقط مشکل اوپک و سهمیه از دست رفته نیست که باز پس گرفتنش به خصوص در وضعیت قیمت‌های نفت پایین است و اوپک بیش از 1,700,000 بشکه بیشتر از نیاز بازار تولید میکنه بسیار دشوار خواهد بود. مشکل عمده ایران نحوه عقد قراردادهای نفتی است به طوری که بتونه جاذب باشه برای سرمایه‌گذار خارجی. ایران تا به حال تا کنون همه قراردادهای نفتیش رو بر اساس بیع متقابل یا به زبان فرنگی ها بای بک تنظیم میکرده. حالا وقتی که این بیع متقابل صورت میگیره خارجی ها علاقمند نیستن سرمایه گذاری بکنن که ریسکش بالاست ولی دریافت منفعتش بسیار محدوده. میخوان شبیه قراردادهایی که عراق مثلا با پیمانکارهای خارجی منعقد میکنه و در منافع تولید شرکت سرمایه گذار خارجی شریک میشه اون نوع قراردادها رو ببندن. البته دولت قدمهایی در این مورد
آقای دقیزاده الان آنچه که رونمایی شد چند هفته پیش از قضا در تهران قراردادهای تازه‌ای که وزارت نفت قرار است که بر اساس اونها عمل بکنه، قراردادی است که کاملا از بیع متقابل فاصله میگیره، مراحل رو از مرحله اکتشاف تا استخراج در اختیار شرکت نفتی قرار میده که این یک سود فراوانی هست با شرط حفظ حفظ منابع. آیا این شرایط تازه خواهد تونست یک درهای بگشایه به روی صنعت نفت ایران که مورد استقبال واقع بشه از سوی شرکت‌های بزرگ نفتی که تکنولوژی میتونن بیارن در ایران و سرمایه‌های قابل اطمینان؟
دولت به این موضوع امیدواره. اون چی که به عنوان قراردادهای تازه ازش یاد میشه هنوز تکیهش به پیمانکاری خیلی زیادتره تا تقسیم منافع، ولی شرایط بسیار بهتری رو برای سرمایه گذار خارجی نسبت به قراردادهای قبلی در اون پیشبینی کردن، ولی هنوز اون چیزی نیست که بخصوص در وضعیت قیمتهای پایین نفت بتونه انگیزه جدی در سرمایه گذار خارجی ایجاد بکنه، ولی دولت امیدواره و باید این مسیر رو تا حدی پی بگیره که تکنولوژی و سرمایه گذار خارجی علاقمند به حضور در ایران برای بار دیگه بشه.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر پرونده اتمی ایران با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مهرزاد قاسمفر همراه هستید. به دلیل اهمیت خبری که در جریان بود تا دقایق پیش، یعنی نشست شورای حکام، مختوم اعلام شدن پرونده بخش نظامی یا مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای نظامی پرونده اتمی ایران از سوی